14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه سوم مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
با درود، معاون نظارت بر آبفای تهران روز سه‌شنبه از افزایش شدید مصرف در دو روز اخیر خبر داد و گفت در پایتخت ایران در هر ثانیه 57,000 لیتر آب مصرف می شود. حامد خسروی هشدار داده که با توجه به گرما و احتمال ادامه دار شدن آن، بدون اجرای برنامه 10% صرفه‌جویی تهران با مشکلات در زمینه تأمین آب مواجه خواهد شد.
شرایط خشکسالی ما و کاهش چشمگیری که در مخازن صدهامون داریم با هم دیگه داره پیام‌های خیلی سختی رو به ما میده و دغدغه‌های ما رو در خصوص تامین آب در فصل گرم تا رسیدن فصل بارندگی زیادتر می‌کنه.
به گفته این مقام آبفای تهران، صرفه‌جویی در مصارف ثانویه و غیر ضروری میتواند به کنترل و کاهش مصرف کمک کند. گسترش خشکسالی، افزایش دما و سوء مدیریت منابع آب موجب شده که نه تنها در تهران بلکه بسیاری از مناطق ایران با چالش کمبود آب آشامیدنی روبرو باشند. در خبر دیگر، مرضی محمودی سردبیر تجارت نیوز روز سه‌شنبه خبر داد که به دلیل شکایت مجدد حمید رسایی نماینده پیشین مجلس به پرداخت 24 میلیون تومان جریمه نقدی و یک سال تبعید به تربت جام محکوم شده. این خبرنگار اقتصادی در حساب توییتریش نوشته پیشتر در همین پرونده به پرداخت 6 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود. حمید رسایی نماینده سابق مجلس در ماه‌های گذشته با توهین به معترضان در ایران گفته بود آنها می‌خواهند هر شب با یکی بخوابند. مرضی محمودی با به اشتراک گذاشتن این اظهارات در صفحه توییترش در واکنش نوشته بود کلمه وقاحت پیش این آدم کم میاره. همین جمله باعث شد که نه تنها بار دیگر دادگاه علیه او رأی صادر کند، بلکه در رأی تازه موضوع تبعید یک ساله به تربت جام را نیز بگنجاند. روسیه با بیش از 100,000 مهاجر صدرنشین کشورهایی است که شهروندانش به ترکیه مهاجرت کردند. بنابر اطلاعات مرکز آمار ترکیه، میزان مهاجرت شهروندان روسیه به این کشور نسبت به یک سال پیش افزایشی 218% داشته است. بنابر این آمار که نشریه المانیتور آن را بازتاب داده، میزان مهاجرت به ترکیه در بازه زمانی مشابه 33% کاهش داشته است. بعد از روسیه، اوکراین در مقام دوم و ایران در مقام سوم مهاجرت به ترکیه قرار دارند. شهروندان روسیه و اوکراین در پی تهاجم نظامی مسکو جایگزین شهروندان ایران و عراق در فهرست سال 2022 شدند. در این سال حدود 26 هزار تن از ایران به ترکیه مهاجرت کردند. همچنین بنابر این آمار، مهاجرت اتباع ترکیه از کشورشان در سال گذشته میلادی افزایش 40% را شاهد بوده است. با بدتر شدن وضعیت اقتصادی این کشور و همچنین بسته تر شدن فضای سیاسی، افراد بیشتری از ترکیه مهاجرت کردند. در حالی که صدها گردشگر از مناطقی در جزیره رودوز در یونان تخلیه شدند، آتش سوزی ها همچنان برای هفتمین روز پیاپی ادامه دارد. بنابر گزارش ها حدود 20 هزار تن مجبور به ترک خانه و هتل ها در جنوب شرقی این جزیره شدند. از روز دوشنبه بیش از 2,000 مسافر موفق به ترک رودوز شده و پیش بینی می شود تعداد بسیار بیشتری بتوانند با پرواز از این جزیره خارج شوند. این جزایر یونان یکی از مقاصد اصلی گردشگران در فصل تابستان و منبع درآمد مهمی برای این کشور بوده است، اما در نتیجه گرمایش زمین در سالهای اخیر و افزایش شدید دما در کشورهای جنوبی اروپا، این نگرانی وجود دارد که گردشگران از این مناطق دوری کنند. و دست آخر این که روز سه‌شنبه زلزله‌ای به قدرت 5.5 درجه استان جنوبی آدانا در ترکیه را به لرزه درآورد. بنابر اعلام مرکز زمینشناسی اروپا، این زمین لرزه در 12 کیلومتری عمق زمین رخ داده. مقامات ترکیه در ارزیابی اولیه اعلام کردند این زمین لرزه هیچ تلفات و یا خساراتی بر جای نگذاشته است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهدی طاهباز، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. موشک راهبردی برد بلند ابو مهدی در اختیار نیروهای دریایی ارتش و سپاه قرار گرفت. جزئیاتی از این موشک رو بررسی میکنیم.
این یه موشک در واقع ضد کشتیه که برد بیشتری داره نسبت به موشک‌های کروزی که ایران در گذشته داشته.
نگاهی میاندازیم به مسئله حضور یا عدم حضور حسین علی نیری قاضی شرع اعدام‌های سال 67 در کشور آلمان. کوچک شدن دریای خزر موضوع گزارش بعدی ماست و خبرهای ورزشی را در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در مراسمی با حضور فرماندهان نیروهای دریایی سپاه و ارتش از تحویل ده‌ها فروند موشک کروز راهبردی برد بلند ابو مهدی به نیروهای دریایی سپاه و ارتش خبر داد. از سوی دیگر جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز تأکید کرد که موشک ابو مهدی قدرت بازدارندگی و دفاعی جمهوری اسلامی را تکمیل می‌کند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا داشتم، نظر وی رو در مورد این موشک جدید جویا شدم. حسین آریان:
این یه موشک در واقع ضد کشتیه که برد بیشتری داره نسبت به موشک‌های کروزی که ایران در گذشته داشته. فرمانده هوافضا چندی پیش ادعا کرده بود که برد موشک کروز جدید ایران حدود 1650 کیلومتره، ولی این موشک ابو مهدی رو که حالا الحاق شده میگن که بردش حدود 1000 کیلومتره. قابلیت‌هاشو ما واقعا فقط بر مبنای اون چیزی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه که این قابل شلیک است از انواع حاملای ثابت متحرک، یعنی میتونه دریا پرتاب باشه، هوا پرتاب باشه، از زمین پرتاب بشه. موشک کروز که پوشش بیشتری از نظر عملیاتی میده و موتور توربوجت داره که از همون خانواده موتورهای طلوع هست، یه پیشرفتی محسوب میشه. اینه که چقدر کارایی داشته باشه در مقابل اونچه که ناوهای آمریکایی حالا در منطقه هستند، اون قابل بحثه. ولی با توجه به این نیروهای بسیار زیادی که آمریکا در منطقه گذاشته و انواع و اقسام ناوهای پیشرفته و هواپیماهای پیشرفته، نمیتونه واقعا یه عامل بازدارنده باشه. فقط یه به هر حال قدم دیگری است که جمهوری اسلامی در توسعه موشک‌های کروز برداشته.
نکته همینه، به نظر میرسه جمهوری اسلامی واقعا بیشتر به جنبه تبلیغاتی این قضیه شاید داره توجه میکنه و اینکه به هر حال در منطقه بگه من هم چنین ابزاری رو دارم برای مقابله با ایالات متحده. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی با این گونه تحرکات میتونه احیانا مقابله‌ای بکنه با آمریکا؟
به هیچ وجه. اصلا مسئله مقابله در بین نیست. آمریکا غیر از هواپیماهای ایتن و F-16 هواپیماهای F-35 فرستاده، یک گروه تهاجمی آبخاکی فرستاده متشکل از 3 ناو که یکی از آنها که ناو باتان باشه نزدیک به 1300 نفر تفنگدار داره. کاری رو که داره آمریکا میکنه در واقع برای بالا بردن توان بازدارندگی خودش در منطقه است، این در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، ضمن اطمینان بخشی به کشورهای جنوب خلیج فارس که نگران فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران ارتش در ارتباط با ایجاد مزاحمت یا توقیف کشتی‌های تجارتی هستند. این صرفاً بازدارندگیه، در اون حالتی نیست که بخواد آمریکا مثلا دست به عملیات نظامی بزنه. و حالت به حساب این هست که بتونه در اولین فرصت و به طور کلی با سرعت بتونه واکنش نشون بده اگه کاری از سوی جمهوری اسلامی صورت بگیره. جمهوری اسلامی هم با رونمایی از این موشک‌ها نشان دادن توان خودش، همینطور که گفتیم، یک نوع نمایشه، میخواد نشون بده که به هر حال ما هم توانایی‌هایی داریم و میتونیم کارهایی انجام بدیم. بایستی واقعا در این سطح تلقی بکنیم، برخلاف اون چه که بعضیا ممکنه تصور بکنن. اصلا جمهوری اسلامی به فکر رویارویی مستقیم با آمریکا نبود و نیست. اصلا در دکترین نظامی جمهوری اسلامی این رویارویی مستقیم وجود نداره، بیشترش در ارتباط با جنگ‌های نامتقارن و استفاده از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه. این دکترین و به طور کلی راه روش اصلی جمهوری اسلامی است.
می‌دونیم که جمهوری اسلامی بارها با طرح اتهاماتی مثل برخورد با تأسیسات دریایی یا شناورها، آلوده کردن محیط زیست و غیره، چندین نفتکش خارجی رو توقیف کرده و بعد از دریافت امتیازات از کشورهای خارجی اونها رو آزاد کرده دوباره. به نظر شما این حرکتی که الان داره جمهوری اسلامی انجام میده در رونمایی از موشک ابو مهدی به این معنی نیست، معنی تحت اللفظی که در واقع بله ما هر کاری دلم بخواد ادامه خواهیم داد؟
جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که به هر حال کاری رو که داره انجام میده فقط برای نشان دادن این که بله ما هم هستیم و توانایی هایی داریم. مسئله رویارویی واقعا اینجوری نیست و کاری رو هم که جمهوری اسلامی انجام داده در ارتباط با ایجاد مزاحمت توقیف کشتی ها با بالا رفتن توان بازدارندگی آمریکا در منطقه که الان به مراتب بیشتر از گذشته شده، برداشت من اینه که جمهوری اسلامی و به طور کلی نیروی دریایی سپاه عقب نشینی خواهد کرد برای مدتی حداقل، برای اینکه نمیخواد رویارویی مستقیم داشته باشه. ولی اون چرا که جمهوری اسلامی میکنه در ارتباط با توقیف کشتی‌ها و زیر پا گذاشتن قوانین مترتب بر دریاها و به طور کلی نوعی مزاحمت برای تردد آزاد نفت کشا، اینا نوعی واکنشه در مقابل برخی از کارهایی که رخ میده.
گفتگوی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی، در مورد رونمایی از موشک کروز راهبردی برد بلند ابو مهدی توسط جمهوری اسلامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دو نشریه آلمانی تا کنون حضور حسین علی نیری قاضی شرع اعدام‌های سال 67 را در کشور آلمان تایید کرده‌اند و همزمان خبرگزاری قوه قضاییه ایران این خبر را تکذیب کرده. مقامات مسئول در آلمان نیز تا کنون حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشده‌اند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه برخی فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از حضور حسین علی نیری قاضی شرع اعدام‌های سال 1367 در آلمان خبر دادند، برخی از رسانه‌های معتبر این کشور روز دوشنبه دوم مرداد حضور آقای نیری در بیمارستانی در شهر هانوفر را تایید کردند. روزنامه ولت روز دوشنبه در گزارشی با تایید حضور این چهره نزدیک به روح الله خمینی در کلینیک خصوصی جراحی مغز و اعصاب INI در شهر هانوفر که توسط مجید سمیعی اداره می شود، نوشت که فعالان حقوق بشر در آلمان خواهان محاکمه این عضو هیئت مرگ هستند. ولت به نقل از شاهدان عینی نوشته که روز جمعه گذشته دو ماشین با نشان سفارت جمهوری اسلامی در پارکینگ مخصوص این بیمارستان دیده شدند. با وجود این خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با تکذیب این اخبار نوشت که پیگیری از نزدیکان آقای نیری نشان می‌دهد که او در روزها، ماه‌ها و حتی سال‌های گذشته هیچ سفری به کشور آلمان نداشته است. مجید سمیعی نیز روز دوشنبه به مجله هیلزهایم آلگماینه گفت که در حال حاضر هیچ بیمار ایرانی در مرکز زیر نظر او حضور ندارد. او همچنین اضافه کرد که به عنوان یک پزشک موظف به درمان همه بیماران است، حتی اگر آن بیمار پوتین باشد. با این حال او اشاره نکرد که آیا حسین علی نیری پیشتر در مرکز زیر نظر او بستری شده بود یا خیر. سایت آلمانی فوکوس آنلاین پیشتر با اشاره به اینکه آقای نیری از روز ششم تیر ماه امسال در این مرکز تخصصی پزشکی حضور داشته، نوشته که فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل بیش از دو هفته است که خبر حضور این عضو هیئت مرگ در آلمان را به مقامات این کشور اطلاع داده، اما به گفته او تا کنون اقدام خاصی از سوی آنها صورت نگرفته است. رادیو فردا هنوز موفق به تایید هیچ یک از این اطلاعات نشده و خبر حضور حسین علی نیری در آلمان را هنوز هیچ نهاد یا مقام مسئولی در آلمان یا ایران تایید نکرده است. همزمان با انتشار این خبر تصاویری از ورودی بیمارستان هانوفر منتشر شده که نشان می‌دهد مسئولان بیمارستان از روز 28 تیر هر گونه ملاقات با بیماران بستری در این بیمارستان را به مدت یک هفته لغو کردند. این تاریخ همان زمانی است که خبر بستری شدن آقای نیری در این بیمارستان افشا شد و برخی فعالان سیاسی نامه‌نگاری به مقامات آلمانی برای پیگیری موضوع را آغاز کردند. برخی مخالفان جمهوری اسلامی با همکاری سیاستمداران آلمانی می‌کوشند در صورت حضور آقای نیری در آلمان از خروج او از این کشور جلوگیری کنند تا زمینه برای محاکمه احتمالی او فراهم شود. حسین علی نیری که اخبار مربوط به حضورش در آلمان خبرساز شده، یکی از چهار چهره اصلی گروه موسوم به هیئت مرگ است. هیئتی که مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی ایران و مصطفی پور محمدی دیگر اعضای آن بودند. این هیئت در تابستان 1367 و به دستور روح الله خمینی مأمور بودند تا درباره سرنوشت هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی که در حال گذراندن دوران حبس خود بودند تصمیم بگیرند. نتیجه این اقدام اعدام شدن چند هزار نفر از این زندانیان در مدت زمانی کوتاه بود. اقدامی که حسین علی منتظری قائم مقام وقت روح الله خمینی در جلسه محرمانه با اعضای این هیئت آن را جنایت خوانده بود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
صحنه.
من گیم مرغانه. شما چه گیم
کنی جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم. چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست. سر سوزنی جای هراس نیست.
خب عزیزان شنونده، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
خامنه ای، تو رفتنی، من ماندنی، من ریشه دارم.
این رئیس به ظاهر محترم باسیکل کشوری که فرمود ضابطان در اجرای قانون نیاز به دستیل قضایی ندارن، خودجوش آتش به اختیار عمل کنن. حالا من همه که دیگه میدیم منظورش همون حجابه. یکی به این شما، یکی عزیزم، دیگه مردم مردم سابق نیستن. حالا شما هرچی میخواید تهدید کن، به جایی که تنیز آفرینی کنی فکر حل مشکلات باش. نمیتونی هم فخواهشن سکوت کنی، سکوتت واقعا بیشتر کمک میکنه. مرسی، زنده باد زن، زندگی، آزادی.
من یک پیام دارم به مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، مأمورینی که از بالادستاشان دستور میگیرن و میان برای آزار و اذیت فرزندان مملکت ایران. آیا این مأمورینی که امروز خواهرمون و مادرمون و همسرمون و فرزندمون رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن، میزننش، کتکش میزنن، به زندان میاندازن، براش پرونده سازی میکنن، آیا این مأمورین از خودشان سوال کردن که برای یک بار هم که شده بالادستاشان بیان این وحشت رو، این ظلمی رو که دستور میدن به شمای مأمورین که انجام بدید آیا به گردن میگیرن؟ آیا طی این مدت که گشت ارشاد طی این چندین سالی که به وجود اومده یک ارگانی اومده این سمت گشت ارشاد رو به گردن بگیره؟
این آتش به اختیارا و جو ولایتی ها که میان جلوی مردم ما رو میگیرن و با تهمت و وحشیگری و مردم صحبت میکنن و ادعای مملکت اسلامی و کشور قانون داره و اینا رو میکنن، بهشون بگید اگه تو خیلی با غیرتی دنبال کشور اسلامی تحصیه اسلام اسلام میکنی، قانون قانون میکنی، برو جلوی این بیقانونی حکومتی ها رو بگیر، برو جلوی این بخور بخورا و شپاولای اونا رو بگیر، نه یا به یه تار موی زنا گیر بده. واقعا خجالت آوره که اینجور آدم های هموطن های من باشن و فقط به فکر چاپلوسی اون حکران های دزد و چپاولگر باشید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تصاویر ماهواره‌ای ارسالی از پایگاه فضایی قزاقستان نشان می‌دهند که طی 15 سال اخیر دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان، به سرعت در حال کوچک شدن است. کشورهای ایران، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه در حاشیه دریای خزر واقع شدند و نمایان شدن بستر این دریاچه باعث نگرانی شدید در قزاقستان شده. رسانه‌های این کشور هشدار دادند که دریای خزر هم ممکن است به سرنوشت فاجعه‌بار دریاچه آرال دچار شود. همزمان پایین آمدن تراز آب در سواحل جنوبی این دریاچه در ایران حیات تالاب‌های این کشور را هم به خطر انداخته. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
هفته جوان در قزاقستان. گویندگان خبر از وضعیتی فوق‌العاده در این کشور میگویند.
دریای خزر کم عمق شده.
دریا در سال‌های اخیر ده‌ها متر عقب نشینی کرده است. ساکنان شهر آب آشامیدنی کافی ندارند.
مقام‌های شهر ساحلی اوکتاو در غرب قزاقستان نگران تکرار فاجعه دریاچه آرال، دریایی که به یک بار ناپدید شد هستند. برای مردم قزاقستان دریاچه خزر نقشی حیاتی در تأمین آب شرب، انرژی و حتی کشاورزی دارد. نیروگاه اتمی منگیشلک که بخش بزرگی از برق این کشور را تأمین می‌کند، برای خنک نگه داشتن برج نیروگاه نیاز به آب خزر دارد. کم عمق شدن کانال‌هایی که آب از طریقشان به نیروگاه وارد می‌شود نگران کننده است. شماری از ماهیگیران شهر ساحلی اوکتاو میگویند شرایط پسرفت آب وضعیت امرار و معاششان را دشوار کرده.
قبلا ماهی خیلی بیشتر بود. وقتی من بچه بودم ماهی آنچووی و گوبی، خرچنگ و میگو میگرفتیم. اما دریا داره عقب نشینی میکنه و اونا هم رفتن. همه چی داره عوض میشه.
رسانه‌های قزاقستان با رجوع به آرشیو تصاویری جدید ماهواره‌ای که توسط شرکت ملی فناوری فضایی قزاقستان منتشر شده می‌گویند طی 15 سال گذشته دریاچه خزر 7.1% کوچکتر شده. حالا با نمایان شدن بخش بزرگی از بستر خزر به دنبال رایزنی با روسیه‌اند، چرا که معتقدند به غیر از گرم شدن و تبخیر آب، ساخت آببندهای جدید در خاک روسیه و ورودی‌های رودخانه‌های ولگا و اورال هم در کاهش آب دریاچه خزر تأثیر گذارند. کنان سوی دریاچه هم در ایران وضعیت فوق‌العاده سواحل قزاقستان موجب نگرانی شده. نیکاهنگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست.
دریای مازندران به عبارت یک دریاچه است، یک دریاچه بسیار بزرگ. بخش جنوبیش عمیق است و بخش شمالیش کم عمق میشه تا جایی که در محدوده شمال شمال شرقیش اگر سطح آب دریا بیاد پایین تر این قسمت از آب خارج خواهد شد. بخش جنوبی که به ایران نزدیک است و مجاور ساحل استانهای ایران و مازندران و گلستان هست، خب طبیعتاً آنچنان تغییری نخواهد داشت نسبت به بخش شمالی در اثر کاهش آب رود ولگا. اما بخش شمالی اتفاقی که میفته وقتی که قسمت‌های از زیر آب بیاد بیرون، در گذر زمان با خشک شدنش شاهد این خواهیم بود که ریزگردهایی طبیعتاً با بادهای مختلف به اطراف پراکنده خواهند شد و شرایط رو میتونه در اون مناطق سخت‌تر بکنه در محدودهای قزاقستان و شمال دریای مازندران.
اما آنچه در سالهای گذشته برای همه مهرس شده تأثیرپذیری زیست محیطی به خصوص تالاب‌ها در استانهای شمالی ایران است که یا خشک شدن و یا ارتباطشان با دریای خزر قطع شده، مانند تالاب گمیشان و خلیج گرگان. شماری از کارشناسان در ایران نگران تصرف اراضی حاصل از عقب رفته آب هستند.
نحوه مدیریت تالاب‌های مجاور دریای مازندران هم خیلی اهمیت داره. از این لحاظ که وقتی سطح آب دریا بیاد پایین ممکن هست این ارتباطی که وجود داشته میان دریا و تالاب‌ها تا حد زیادی قطع بشه و با توجه به اینکه در درون قاره هم بسیاری از این رودخانه‌هایی که آبشون جاری می‌شد به تالاب‌ها وضعیت نامناسبی پیدا کردن در طول سال‌های اخیر، این باعث میشه بسیاری از گیاهان و جانورانی که در اون محدوده نیاز داشتن به تبادل با آب دو طرف دچار مشکلاتی خواهند شد و این تأثیرات بلند مدتی خواهد داشت، چرا که تالاب‌ها یکی از مجموع عوامل ایجاد تعادل محیط زیستی هستند و این بی‌تعادلی که ایجاد بشه شرایط رو برای آیندگان هم سخت‌تر خواهد کرد.
مجله هفتگی نیچر بریتانیا در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده که تا سال 2100 میلادی شاید تراز آب خزر بین 9 تا 18 متر کاهش یابد، اتفاقی که میتواند سفره‌های آب زیرزمینی را در کشورهای مجاور خود تحت تاثیر قرار دهد.
گزارشی بوده از مهران کریمی در مورد کاهش سطح دریای خزر یا به عبارتی کوچک شدن این دریاچه.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
همونطور که این آگهی شنیداری نوید داد، حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزشی در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. واکنش ها به استعفای حمید سجادی وزیر ورزش ایران ادامه داره و یک نماینده مجلس مدعی شده اگر سجادی استعفا نمیداد استیضاح میشد. احمد راستینه عضو فراکسیون ورزش مجلس گفته یک روز قبل از استعفای سجادی قرار بود استیضاح او از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول بشه.
البته خب استیضاح آقای دکتر سجادی هم دیروز توسط هیئت رئیسه مجلس مصوب شده بود که اعلام وصول بشه. بر اساس ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس های اسلامی، هرگاه وزیری سه کارت زرد دریافت بکنه، این ماده تأکید داره که هیئت رئیسه مجلس معذبن آن استیضاح را در سطح اعلام وصول بکنن. من فکر میکنم دولت محترم هم بعید من میدونم که با استعفای ایشان موافقت نکه.
و در جام جهانی زنان کولومبیا با 2 گل کره جنوبی رو شکست داد. کاتالینا اوسمه دقیقه 30 از روی نقطه پنالتی اولین گل رو وارد دروازه کره جنوبی کرد. 9 دقیقه بعد کایستوی 18 ساله دومین گل کولومبیا رو هم به ثمر رسوند. کایستیفر از کره جنوبی با 16 سال و 26 روز به جوانترین بازیکن تاریخ جام‌های جهانی زنان تبدیل شد. در دیگر دیدار نیوزیلند میزبان به مساف فیلیپین رفت و بازی رو با 1 گل واگذار کرد. سارینا بولدن تک گل این مسابقه رو دقیقه 24 برای فیلیپین به ثمر رسوند. بازیکنان تیم فوتبال استقلال به دلیل عدم دریافت مطالباتشون اعتصاب کردند. آبی‌پوشان که قرار بود دیروز بخشی از قرارداد فصل گذشته را دریافت کنند، بعد از عدم اجرای شدن وعده مدیران این باشگاه در تمرین شرکت نکردند. بازیکنان استقلال همچنین تمرین صبح امروز این تیم رو هم تحریم و اعلام کردند تا زمان دریافت مطالباتشون حاضر به تمرین نیستند. در حالی که کمتر از 2 هفته دیگه لیگ برتری 23 آغاز میشه، آبی‌پوشان با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند و حساب‌های این باشگاه هم به دلیل بدهی مالیاتی مسدود شد. علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق استقلال با انتقاد به شرایط این تیم گفته مشخص نیست چرا این مشکلات فقط برای استقلال ایجاد میشه.
من نمیدونم این مشکلاتی که برای استقلال متاسفانه به وجود میاد واسه هیچ باشگاهی توی دنیا به وجود نیامده. متاسفانه برای استقلال این مشکلات هر سال داره بیشتر میشه، هر سال داره بدهی روی بدهی انباشته میشه و هر مدیر عاملی که میاد میگه ما آقا داریم بدهیای قبل رو میدیم.
علی هاشمی ملی پوش وزنه‌برداری ایران به دلیل مثبت اعلام شدن تست دوپینگ 3 سال محروم شد. کمیته مبارزه با دوپینگ ایران نادو با تایید دوپینگ وزنه‌بردار دسته 109 کیلوگرم ایران اعلام کرد هاشمی به دلیل استفاده از داروهای ممنوعه تا سال 1405 اجازه هیچ فعالیتی نخواهد داشت. لیان لیپرت از آلمان فاتح دور دوم مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس زنان شد. لوته کوپکی از بلژیک که برنده مرحله اول مسابقات شده بود در ابتدا از رکابزن آلمانی جلو افتاد، اما در پایان این لیان بود که زودتر از خط پایان گذشت و اول شد. پس از این دوچرخه سوار سیلویا پرسیکو از ایتالیا در رده سوم ایستاد. مهران شاهین‌تب سرمربی سابق تیم ملی بسکتبال ایران هدایت تیم اسد قطر را بر عهده گرفت. شاهین‌تب فصل گذشته هدایت از شمال قطر را بر عهده داشت و همراه این تیم در لیگ بسکتبال قطر سوم شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با پایان خبرهای ورزشی ما هم به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.